بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. استفاده می شود که وحی گاهی بدون واسطه به انبیای الهی صورت گرفته است، حالا چه در عالم رؤیا و چه در عالم بیداری، و گاهی نیز به واسطه فرشته وحی که جبرئیل یا روح الامین نامیده می شود انجام گرفته است، هم از آیات قرآن شواهدی بر این مطلب نقل شد و هم از روایات. و گفته شد که از آیات قرآن چنین به دست می آید که نزول تدریجی قرآن کریم به واسطه جبرئیل انجام شده است، و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، و آیات دیگری هم که بود خوندیم آیات را. البته قرآن کریم بنابر اونچه که از خود آیات به دست میاد و قول و مختار جمعی از محققین و مفسرین هم هست، نزول دفعی داشته و نزول تدریجی. این آیاتی که خونده شد و از روح الامین یا از جبرئیل سخن به میان آمده است، یا روح القدس، یا روح القدس است یا روح الامین است یا جبرئیل، کلمه ای که به کار رفته تنزیل است نه انزال. و تنزیل باب تفعیل بر تدریجی بودن نزول دلالت میکنه، لذا این هم شاهد میشود که این وساطت جبرئیل در وحی قرآنی در وحی تدریجی قرآن بود. روایات هم در این باره زیاد هست، حالا اگر میخواید رجوع بفرمایید به بهار الانوار جلد 18 صفحه 256 260 267 268 و 271. البته این بهاری که بنده دارم چاپ ایران است، دارن با چاپ بیروت یک جلد نیستیم که تفاوتی وجود داره. جلد 18 هم این صفحاتی که خدمت شما اشاره شد درباره چگونگی وحی بر پیامبر، پیامبر گرامی اسلام، روایاتی است که هم وحی بدون واسطه آمده و هم به واسطه جبری. حالا یک چند روایتش را میخوانیم. در روایتی که از توحید شیخ صدوق نقل شده، یعنی منبع بهار کتاب توحید، ایشان روایت را از عبید بن زراره عن ابیه او از اون نقل کرد. زرار بنابراین روایت گفته است قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فدا القشیت التي كانت تصیب رسول الله صلى الله علیه و آله اذا نزل علیه الوحی. درباره اون حالت قش، از خود بی خود شدن که بر پیامبر عارض میشد وقتی که به ایشون وحی میشد، سوال کردن از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود فقال ذلک اذا لم یکن بینه و بین الله احد. این حالت مخصوص وقتی بوده که بین پیامبر و بین خدا هیچ واسطه ای نبود. ذاک اذا تجلى الله له، این حالت وقتی بوده است که خداوند متعال بر پیامبر تجلی می‌کند. قال ثم قال، یعنی بعد از این دو جمله امام صادق فرمود تلکن نبوه یا زراغه، این حالت نبوت است. خب مراد از ظاهر کلام و سیاق اینه که نبوت به معنای کامل، به معنای بالاخره حد اعلا اینه. و اقبل یتخشع، و امام صادق علیه السلام وقتی که این را بیان فرمودند حالت تخشع درشون عارض شد یا حالت تخشع را اظهار کردند. خیلی این یک حدیث به صفحه 256 بود. در صفحه 260 از کمال الدین، این منبع حدیث کتاب کمال الدین مرحوم صدوق است. ایشون فرمود از ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یکون بین اصحابه فیغما علیه، پیامبر بین اصحاب چسته بودند یا حضور داشتند، یغما علیه، یک حالت اغما همون از حالت عادی بیرون رفتن بر ایشون عارض میشد. و یتصاب و عرقا، غرق در عرق میشود. فاذا افاق، وقتی که به حال معمولی برمیگشتن، قال الله عز و جل کذا و کذا، بر به مردم میفهمیدن خدای متعال اینجور فرمود اینجور فرمود. و نهاکم عن کذا، و اکثر مخالفین ها یقولون، شیخ صدوق فرمود اکثر مخالفین ما میگویند ان ذلک کان یکون عند نزول جبرئیل علیه السلام علیه، میگن وقتی جبرئیل بر پیامبر نازل میشد اینطوری چنین حالتی بر او عارض میشد. فسئل الصادق، اشاره به همون حدیثی که الان خوندیم میکنه، عن القشیت التي كانت تأخذ النبي اکانت تكون عند هبوط جبرئیل، فقال الله، امام صادق همون نه، ان جبرئیل علیه السلام اذا اتى النبي لم يدخل عليه حتى يستأذن اذن گرفت، فاذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد، وقتی هم که اذن میگرفت، اذن داده میشد، وارد میشد، مثل بنده در مقابل مولا میشست. و انما ذلک عند مخاطبت الله عز و جل ایاه به غیر ترجمان و واسطت، این مربوط به اون وقتی بود که بیواسطه بود. بعد سند این حدیث و از امام صادق ایشون باز اینجا نقل کرد. حالا از این نوع روایات من گفتم منابع را ببینید. باز مرحوم مجلسی از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه و اما کیفیت نزول الوحی فقط سأله الحارث بن هشام کیف یأتی الوحی، حارث بن هشام از پیامبر پرسید که وحی بر شما چطوری وارد میشود. فقال احیانا یعطینی مثل سلسلت الجرس، فرمود گاه اینجوریه که مثل صدای زنگ که نواخته می شود یه چنین صدایی را من می شنوم. و هو اشده علیه، این شدیدترین حالات وحی بر من اینجوریه. ف یفسم عنی، یعنی بر من خیلی فشار وارد میشه در اثر همین حالتی که عارض میشود. فقط و عیتو مقال و اون چرا که به من گفته میشود خدای از خود متعال به من میفرماید من همه را حفظ میکنم. و احیانا یتمثل لی الملک، بعض وقتا هم اینجوریه که فرشته متمثل میشود رجلا صورت یک مردی، فیکلمونی فاعی ما ما یقول، فرق نمی کنه چه اونجا که واسطه نیست چه اینجایی که واسطه است، اون چه که به من میرسد من همه را وحی یعنی حفظ میکنم، زد میکنم، آگاهی کامل دارم. و روی انهو کان اذا نزل علیه الوحی یسمع عند وجهی دویون که دوی نه، اینم روایت شده که گاهی وقتی وحی بریشون نازل می شود مثل صدای زنبور که شنیده می شود که صدایی شنیده می شود وحی بر پیامبر نازل می شود. و روی انهو کان ینزل علیه الوحی فی الیوم شدید برد فیفصم عنه و ان جبینه لینفسد عرقا، گاهی در هوای خیلی سرد وحی بریشون نازل میشد، اونقدر تحت فشار قرار میگرفت که عرق پیشانی او را بر پیشانیش مینشست. و روی انه کان اذا نزل علیه کره و لذالک و یربد وجهه و نکس رأسه، یعنی سرش رو پیامبر خالی میانداخت. و نکس اصحابه رؤوسهم منه، اصحابم به خاطر پیامبر اونا هم سرشون رو پایین می آوردن. و منه یقال برحاء الوحی، این اون حالتی است که در وحی بر پیغمبر وارد می شود برحاء الوحی. قال ابن عباس خان النبی صلی الله علیه و آله اذا نزل علیه القرآن تلقاه بلسانه و شفتیه کان یعالج من ذلک شدتا، یعنی وقتی که وحی می آمد پیغمبرم با زبان اونها را تکرار می کرد. فنزل لا تحرک به لسانک، این آیه نازل شد نهی کرد پیغمبر را که قبل از اتمام وحی اونها رو بیان نکنه، بازگو نکنه. و کان اذا نزل علیه الوحی وجد منه علما شدیدا، یا وجد پیامبر منه از این وحی علما شدیدا، یک احساس دردی سنگینی فشاری پیامبر احساس میکنه. و یتصدع رأسه و یجد ثقلا، اون وقت این آیه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را شنجا. لسمعت انه نزل جبرئیل علیه السلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم 60,000 مره، 60,000 بار جبرئیل بر اون حضرت نازل شد. این از کتاب مناقب ابن شهرآشوب نقل. بعد مرحوم مجلسی از کتاب نهایی ابن عسیر قال فی النهایه فی صفت الوحی کأنه سلسلتون علی صفوانن از سلسله صاد، صوت الحدید صدای آهنه، اذا خر که آهن را که حرکت میدن اون صدای اون سلسلت الحدید از سلسله. و قال فیفصم عنی ای یقلع و افصم المطر اذا اقلع و انکشف، یعنی جدا شدن قطع شدن، مثل که یک درختی بهشتی را میکنید از جا میکنیم تنگ نمیشه چه نه حالت. و قال فیه کان اذا نزل علیه الوقت تفسد عرقا ای سال عرقو، تفسد عرقا یعنی عرق جاری میشه، تشبیها فی کسرته بالفساد و عرقا منصوبون علی تلاف، نکاتیست که مرحوم مجلسی در توضیح این حدیث ها. دیگه بقیه مواردم از این قبیل است. من با اجازه دوستان یک مورد را هم میخوانم که مربوط به همون قضیه دهیه کلبیه، صفحه 267. کتاب را از امالی چیز روایت را مرحوم مجلسی از امالی شیخ الطائفه نقل کرده، منبعش امالی است. حدیث را طبق این سند به ابن عباس میرساند. قال خان رسول الله یقدو الیه علیون فی الغداق. پیامبر امیرالمومنین نسبت به پیامبر اینجوری بود که صبح زود زود هنگام خدمت پیامبر میرفت. و کان یحب ان لا یسبقه الیه احد. امیرالمومنین دوست میداشت که هیچ کس قبل از او شرفیاب محضر پیامبر نشود. فاذا النبی، حالا یعنی یک روز وارد شد بر پیامبر، فی صحن دار، در فضای خانه استاده بودن، در صحن استاده بودن یا خوابیده بودن، مثل این دو ادامهش هست. و ازار رأسه فی حجر دحیت ابن خلیفت الکلبی، سر اون حضرت بر دامن دحیه بود و پیامبر خوابیده بود. فقال السلام علیک، حضرت امیر که وارد شد بر او سلام کرد. کیف اصبح رسول الله، پیامبر حالش چطوریه؟ شما که زودتر از من رسیدی خدمت پیامبر، او چگونه است؟ قال بخیر یا اخا رسول الله، خوبه حالت. فقال علیون علیه السلام جزاک الله عنا اهل البیت خیرا، تشکر کرد که شما نسبت به پیامبر مهربان هستی، خدمت گذار هستی، ما اهل بیت از شما تشکر میکنیم. قال له دحیه انی احبک، من هم شما را دوست دارم. و ان لك عندي مديحه اهديها اليك، مدیحه ای در حق شما گفتم که میخواهم به شما هدیه بکنم. حالا اون مدیحه این است: انت امیر المؤمنین و قائد الغر المحجلین و سید ولد آدم یوم القیامه ما خلا النبیین و المرسلین لواء الحمد بيدك يوم القيامه حذف انت و شیعتك مع محمد و حزبه الى الجنان. شما پیشاپیش لواء الحمد را بر دوش میکشید و شیعیان تو همراه با پیامبر و پیروان پیامبر به سوی جنان به دنبال این خلاصه علم حرکت می‌کنید. وضع امیرالمومنین در قیامت اینطور که انشاءالله امیدواریم که ما در دنیا پیرو پرچم علوی باشیم. اگر در دنیا پیرو پرچم علوی باشیم، امید هست که در قیامت هم پیرو همین لواء حمدی که در این حدیث اشاره شده انشاءالله در سایل اون پرچم باشیم. قد افلح من والاق و خواب من خسر و خواب و خسر من خلاق به حب محمد صلی الله علیه حبو و به بغضهی ابغضو. یعنی هر کس که تو را دوست دارد در واقع پیامبر را دوست دارد، هر کس که با تو دشمن است در واقع دشمن پیامبر است. ولا تنالهم شفاعت محمد صلی الله علیه و آله. این مدیحه جناب دهیه بود در حق امیرالمؤمنین. بعد گفت به حضرت امیر، گفت ادنو من صفت الله، یه جلو بیا نزدیک پیغمبر صفت الله این پیامبر. فأخذ رأس النبی صلی الله علیه و آله فوضعه فی حجره، سر پیغمبر را از روی دامن خودش برداشت، آرام گذاشت روی دامن امیرالمؤمنین علیه السلام. فانتبه النبی صلی الله علیه و آله، در این حال پیامبر از خواب بیدار شد. فقال ما هذه الهمهمه، یک صدای صحبتی شنیدم، این چی بود، این همهمه چی بود؟ فاخبره الحدیث، حضرت امیر حدیث را نقل کرد. فقال لم یکن دهیتا، این شخص دهیه کلبی نبود، خان جبرئیل، این جبرئیل بود. سماک بسمم سماک الله تعالی به، اونایی هم که درباره تو نام برد همش اون چیزایی که خدای متعال ترا به اونها نام داد. و هو الذی القا محبتک فی قلوب المؤمنین، خداست که محبت تو را در دل های مؤمنین قرار داد. و رهبت کسی صدور کافرین، رهبت و هم والا یا نفرت اینها هم در صدور کافرین. خب این حدیث رو هم به خاطر اینکه مضمون ولایی خیلی جالبی هم داشت عرض کردم خدمت شما، به واسه دیگر هم بعد خودتون انشاءالله ملاحظه کنید. این اجمالا گزارشی از آیات و روایات در باب کیفیت بعد. حالا ما میخواییم تحلیل کنیم در باب این که آیا علم حاصل از طریق وحی چه با واسطه چه بی واسطه، چه در خواب چه در بیداری، آیا این علم به صورت حضوری بوده است یا حصولی. این را اگر بررسی کنیم این بحث تمام میشه. در چی؟ من ورای حجاب را تا چه معنا کنیم؟ اگر من ورای حجاب را همونطوری که مشهور مفسرین معنا کردن، یعنی اون وحیی که کلام لفظی از طریق کلام لفظی القا می‌شود، اگر اون باشه گرچه نام برده نشده، اما مواردی که جبرئیل وحی را به پیامبر میرسانده است و به صورت دهی کلبی صورت انسان متمثل میشده و میخوانده اینها را بر پیامبر، ظاهرش این است که از همین مندرهای حجاب، یعنی هم به واسطه جبرئیل است و هم چون کلام لفظی است من ورای حجاب است. چون مشهور مفسرین من ورای حجاب را درخت نمیگن، شجره. حجاب یعنی خود کلام، خود لفظ که معانی در حجاب لفظ است، یعنی از پس و از طریق کلمات منتقل میشه. بنابراین اگر چنانچه القاء معانی و حقایق از طریق کلام لفظی، این کلامی که به هر حال خدای متعال ایجاد میکرده، جبرئیل به اذن الله ایجاد میکرده، اگر بگیم که ظاهر این روایات این را بیان میکند و این به گونه ای بوده که حالت کلام لفظی متعارف در بین بوده است، اگر این را بگیم ما من ورای حجاب دیگه ست. بله اگر من ورای حجاب را مثل درخت و امثال این چیزها حساب بکنیم که بگوییم که نه جبرئیل نیست، یک واسطه ای غیر جبرئیله، مثلا شجره در مورد حضرت موسی، این دیگه نیست در این موارد. چرا دیگه حالا؟ خب نه جبرئیل ممکن است که القاء مطلبش به صورت کلام نباشه، یعنی القا بشود به واسطه جبرئیل اما بدون کلام ملفوظین باشه. میشه اینجوری فعل بکنیم و ما میشه سه قسم، فقط جبرئیل است، کلام هم هست، حالا جبرئیل هست یا نیست، اون لا به شرطه من طریق کلام مثل حضرت موسی بی واسطه بوده، کلم الله موسی تکلیما. اون وقت در مثل پیغمبر گرامی اسلام تکلیم به لفظ به واسطت جبرئیل. پس من برای حجاب را اگر به لفظ گرفتیم، حجاب را یعنی الفاظ بگیریم، خود دو حالت داره، گاهی می شود به هیچ واسطه ای نمی خورد، مثل جریان از موسی اینجور بوده، ممکن هم از واسطه فرشته وحی باشه. پس بنابراین طبق این بیان هر سه قسمش در مورد پیامبر صفر می کنیم. خب اما یک بررسی بکنیم در این مقدار وقتی که از انشاءالله این بحث تمام شد. در اون مواردی که وحی الهی به انبیا بدون هیچ گونه واسطه ای بوده است، مستقیما حقایق، معارف، احکام بر قلب پیامبر اسلام یا سایر انبیای الهی القا شده باشه، هرگاه که وحی بدون هیچ گونه واسطه ای بوده باشد، این دیگه علمش علم حضوری است معلوم. در این قسم تردیدی نیست که نه فکر واسطه است، چون علم حاصل از تفکر نیست، نه دستگاه های حسی دخالت دارند، چون فرض این است که مستقیما حقایق بر قلب القا شده است. پس این دیگه حکمش خیلی واضحه، در مواردی که وحی به صورت بی واسطه بوده است، علمش دیگه علم حصولی نیست، چون هیچ واسطه حسی یا غیر حسی مطلب نیست. این حرف همه این روشن. دو، مواردی که وحی در عالم رؤیا شده باشد، در عالم رؤیا، در این موارد نیست، خواه با واسطه یعنی جبرئیل باشه یا نباشه، کلام باشه یا نباشه، در هر صورت علم حضوری است. اینم روشنه. از مواردی که وحی در عالم رؤیا صورت گرفته است، علمش علم حضوری است. فکر که واسطه نیست، مشخصه. دستگاه حسی ظاهری هم دیگه نیست، حالا دیگه در عالم رؤیا، مثلا در عالم رؤیا من اینه که گوش و چشم دیگه کار نمی کنه. حالا چه صورت فرشته در بین باشه یا نباشه، صورت فرشته رو ببینه یا نبینه، فرق نمی کنه. اون وقت هم که فرشته است، می بیند یا صدا را می شنود، دیگه به اون گوش و چشم ظاهریه نیست، ظاهری نیست. پس بنابراین در وحیی که در عالم رؤیا باشه، اون هم معلوم است که به علم حضوری است. این قسم به نظرم مشکلی نداره، مطلب حکمش واضح. میرسیم به قسم سوم، در مواردی که فرشته وحی در میان نباشد و وحی من ورای حجاب باشد بدون فرشته، مثل جریان حضرت موسی، مثال خیلی بارزش که هم قرآن مطرح فرموده، روایات هم داره، مفسرین هم گفتن، همون کلم الله موسی تکلیما هست. این مورد چطور؟ در مثل این مورد ظاهر آیات و همچنین برداشت مفسرین این است که اینجا کلام، یعنی کلام لفظی که از طریق گوش، یعنی همین گوش ظاهری شنیده می شود، در بین بوده. از ظاهر من قوله تعالی و سلم الله موسی تکلیما، و این که می فرماید که بله در آیه دیگر ما تو را برگزیدیم به رسالاتی و به کلامی، گزینش حضرت موسی، یعنی ویژگی حضرت موسی این بوده که به کلامی هست. خب به کلامی بقیه انبیا هم که تکلم که بوده، این تکلم ویژه بوده. مفسرین هم عرض کردم مشهور همین قول را دارن. دیدارا علت اینم که میگن اسمش را گذاشتن من ورای حجاب، اونجایی که وحی از طریق الفاظ به کلام لفظیه، گفتن وجهش اینه که دو تا وجه البته گفتن، یکیش این است که لفظ به منزله حجاب است، مثل یه پرده است، مثل اینکه اگر کسی پشت پرده حرف بزنه ما صدا رو میشنویم، خود لفظ هم گویا یک قائلی است که معنا از طریق او به قلب و به روح میرسه، به جان انسان میرسه. اینا گفتن به خاطر این من برای حجاب میگن. بعدی هم گفتن که نه، وجه این که این را من ورای حجاب نامیده شده این است که وقتی که کسی از پشت پرده حرف میزنه، صداش را میشنویم اما خودش را نمیبینیم. در این موارد هم گوینده نامرئی، گفتارش قابل شنیدن و مسموعه. این حکم همون سخن از پس پرده را داره. حالا یکی از این دو وجه را داریم که چرا این من برای حجاب نامیده شده. در هر حال اگر ما اینا به همین سبکی که عرض کردن و مفسرین هم فهمیدن معنا بکنیم، این می شود علم حصولی، این قسم می شود علم حصولی. البته علم حصولی که فقط وساطت حس، یعنی دستگاه شنوایی منتقل کننده است، میشه علم حصولی دیگه. علمی که از طریق حواس حاصل بشود اصطلاحاً این علم حصولی. عرض کردم محضر شریفتون، ممکن است کسی بگوید که آقا شما اگر وحی را از سنخ علم حصولی، حالا ولو بعض قسمتهاش را اگر از سنخ علم حصولی بدانید، زمینه خطا را و خطا پذیری را در وحی فراهم نمی کنید، باز نمی کنید. وحی علمیست چی؟ خطا ناپذیر 100%، در حالی که علم حصولی زمینه خطا درشه. جواب این واضحه، چون بحث خارق العاده است. خطا پذیری در علم حصولی، آن علم حصولی متعارف که به طور عادی برای افراد حاصل می شود، برای زمینه خطا دارد. ما نباید یک پدیده خارق العاده ای را با پدیده های عادی مقایسه بکنیم. اون خداوندی که غرضش این است که این حقایق بدون خطا به مردم برسد، خب دیگه کاری میکنه که خطا پذیر نباشه. چطور در اون آخر سوره جن آیه میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیره احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسرق من بین یدیه و من خلفه رصدا. خدا خود میدونه چه کار بکنه که این چطور در بدیهیات آجان. حالا مثال بزنیم، مثال بزنیم، اجتماع نقیزه این محال، مگه این خطا پذیره؟ علمش هم حصولی. اینجور نیست که اگر علم حصولی شد مطلقا علم حصولی خطا پذیر باشه. علم حصولی که از طریق تفکر عادی حاصل بشه بس، یا از طریق حس عادی باشد، نعم، ولیکن اگر غیر متعارف شد، خارق العاده شد، دیگه نباید ما این را دغدغه بشه. و الا، و الا اگر مسئله خطا را بخواییم از این زاویه حل بکنیم، علم حضوری هم حلال مشکل نیست. علم حضوری هم حلال مشکل نیست. چرا؟ در یه مباحثی اگر خاطر شریفتون باشه قبلا بررسی کردیم که علم حضوری حال شهود که وصل است یا شهود است خطا نداره. قبل و بعدش شده، قبل و بعدش شده، یعنی ممکن است یک ذهنیتی شاهد داشته باشد که مشهودش تدلیس بشه، اشتباه بشه. ممکن است بعدم که این شهودش را میخواد تصویر کند، تصویر به تعبیر خطا کنه. بالاخره ما باید یک صیانتی آخرش خارق العاده پیدا بکنیم. خب این هم هست در روایات هم عرض کردیم آمده. لذا این دغدغه اصلا مطرح نیست. ما میخوایم ببینیم از آیات و روایات چی استفاده میشه. هر کدام که باشه خطا ناپذیری وحی قطعی است، خواه سوری باشه خواه حضوری باشه. ما میخوایم ببینیم مستفاد از آیات و روایات چی. این هست فرمودید. پس در این قسم به نظر می رسد مثل جریان حضرت موسی سلام الله علیه که این ظاهر آیه این هست، پس این هم گفتن همین مطلبی است که عرض کرد. در اینجا حضرت استاد آیت الله جوادی این مطلب را قبول ندارد، اینی که الان عرض کردم خدمت شما. ایشان می فهمند به دو دلیل این تکلم خداوند با حضرت موسی از طریق کلمات به صورتی که ما تصویر میکنیم کلامی در فضای القا ایجاد بشه، صدای ایجاد بشه، اینجورا نبود. به اصطلاح با گوش باطنیه نه با گوش ظاهری. ایشان دو دلیل میآورد. دلیل اول این است که اگر اینجور بود با بقیه هم میفهمیدن، میشنیدن. فرض کنید اگر فرد دیگری هم کنار حضرت موسی بود، وقتی که این صدا به صورت عادی در فضا القا میشه، خب بقیه میشنون دیگه، اگر گوش داشته باشه شنوایی داشته باشه. در حالی که اینجور نبوده، این احساس به از موسی داشته. و ثانیا کلام لفظی اگر میبود، یعنی همین لفظی که محسوسه به حس ظاهره، بالاخره کلام لفظی یک، الان من دارم صحبت میکنم دیگه، همه شما که عنایت میفرمایید عرایض بنده را توجه میفرمایید، سمت و جهت کلام من معلومه. از این نقطه این صدا میرسه به گوش، تا هر جا هم که کسی بشنود از همین نقطه میشنود. در حالی که ایشون میگن در روایات آمده است که حضرت موسی کلام را که میشنوید از شش جهت میشنوید، از شش جهت، یعنی فوق، تحت، یمین، یسار، قدام، امام، خلف. این دیگه معلومه که کلام لفظی نیست. اگر کلام لفظی باشد جهت جهت خاص دارد، یک مطلب، یک جهت. اینکه از شش جهت بشنود معلوم شود که نه، کلام به صورت لفظی نبود. این دو دلیل است که استاد در کتاب قرآن، در قرآن صفحه 51 فرموده. ولی به نظر حقیر این دو استدلال تمام نیست، جای مناقشه داره. اما استدلال اول را قبلن وجهش را عرض کرد. حرف ما اینه، یعنی اصلا بحث ما اینه که مسئله وحی یک امر خارق العاده است. خارق العاده است دیگه. وقتی که خارق العاده شد، حالا چه مانعی دارد که این قسمتش هم خارق العاده باشه؟ یعنی صدایی ایجاد شود در فضا که اگر خارق العاده نبود بقیه میفهمیدن. نه، خدای متعال نمیخواهد که بقیه بفهمند. محال ذاتی که نیست، محال وقوعی هم که نیست، امکان پذیره دیگه، ما تصویر میکنیم مثلا را. پس نشنیدن دیگران دلیل نمیشود که لفظی نبوده است. اگر عادی میبود، بله ما میگیم خارق العاده است، خارق العاده است، خدا نمیخواد اینو بشنوه. میگید خب چه فایده ای داره؟ حالا ما یه وقت فایده است. ما بحثمون فعلا اینه که ببینیم از این زواهد چی استفاده میشود. وجه اول ایشان، این بیانی که عرض کردم، قابل اعتنا نیست. و اما وجه دوم، اونم به شرح ایزن، به تعبیر معروف خود ایشان به شرح ایزن، برای خاطر این که حالا چه مانعی دارد؟ تصویری که بس بتوانیم بکنیم چه مانعی دارد؟ که من جانب شجره، یعنی من جهت خاص، جهت واحده، صدا از اونجا به اصطلاح آمده ولی به قدری سریع پخش شده. آخه یه وقت هست که صدا به صورت متعارف پخش میشه. بله، اون صدایی که متعارف پخش میشه، اون مرکز و کانونش معلوم، قابل حسه، قابل تشخیصه. اما اگر یک صدایی خارق العاده باشه، درست است که یک مرکز و یک کانون داره، اما به قدری سریع پخش میشه که کسی نمیفهمه که از کجا بوده، از همه جا، انگار از همه جا، انگار از شش جهته. اگر این بحث خارق العاده رو مثل این که بزرگواران این عرض نکردن، ما نباید مطلب را عادی ببینیم یا بعدا اشکال بکنیم. میدونیم چه مانعی داره؟ این به قدری سریع بوده از دیگه بعضی از انتجارها اینا منقدر مقیب و انفاد شده که اصلا نیم از کجا آمد، هر چی فکر میکنه این انجا این همه جا آمد، دیگه از همه جا آمد. این که دیگه امر ظاهری حسی بوده. پس اینها رو میشود ما بر اساس سرعت و شدت و فارق العاده بودن توجیه بکنیم. اینا دلیل نمیشود از ظواهر بن ارزمین هستا، مبنای تو مشترک هم مبنا دیگه، مبنایی است که اساسی فرمودن، ما فرمایش اساسی به نمونه کنیم، این مبانی رو همه قبول داریم. ظواهر کلام بدون یک توجیه درست، روشن، قابل رفعیت نیست، ظواهر کلام معتبره. این وجه اگر باشه، این وجه میتونه، این وجه میتوانیم از این رفعیت بکنیم. این وجه نیستش که ظهور را ازش دست برداریم. ظهور کلام به قوت خودش باقی است. این هم که می‌فرمایید وجهی که بتواند از ظهور رفعیت بکنیم نیست، ما دلیل نداریم، دلیل محکم‌تری باید آورده بشه. بله بله، هر کما اینکه مفسرین هم عرض کردم، مشهور مفسرین اسلام هم همینجوری فهمیدن مطلب را، لا من ورای حجاب بودنش را هم گفتن همینی که لفظ خودش انگار یک حجابی است، واسطه ای است که معنا به انسان میرسه. خب اینم راجع به این قسم سوم بنابرای نفهمیدید. بازمان خدا هم به استنای توکلی، چهارم چه بود؟ سه قسم را گفتیم. بی واسطه در عالم رؤیا کلام لفظی باشد، مثل جریان است موسی. یک قسم دیگری باقی مانده، جبریل باشد، اونجایی که وساطتش جبریل است و جبریل متمثل می شود، همین روایاتی که خوندیم به صورت بشر. اینا چطور بوده؟ این هم به نظر حدیث ظواهر این روایات و آیات را که ما در نظر بگیریم، اون چه که استفاده می شود این است که حضرت جبرئیل سلام الله علیه به اذن الله تبارک و تعالی آیات قرآنیه را تلاوت می کرده، قرائت می کرده، تلاوت می کرده بر پیامبر، و حضرت هم از طریق همین گوش ظاهری می شنید است، کما اینکه با چشم ظاهری می دید است جبرئیل را، هم با دیدگان ظاهری جبرئیل متمثل یافته را می دید است و هم با دستگاه شنوایی ظاهری صدای او را می شنید. پس نتیجه این می شود که این هم از صنف علم حصولی می شود. و حدیث و روایات را هم که محضرتون خوندیم، آیات هم در جلسه قبل هم یک اشاره شد، باز بودت بدن اشاره می کنم. این که می فرماید لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، سوره قیامت آیات 16 تا 18. ظاهرش اینه دیگه که حالا که داره قرآن بر تو تلاوت می شود، عجله نکن، تأمل بکن. روایت شناد ابن عباس الان خوندیم، در ذیل همین آیه هم آوردن مفسرین، اگر خواستید مراجعه کنید مجمع را ببینید، مجمع البیان جلد 9 و 10، ذیل همین آیه، تفسیر همین آیه، ایشون این را آورده که حاصل مطلب این است پیامبر یکی به خاطر اشتیاق زیاد، یکی هم نگرانی از این که مبادا یک موقع از حفظش چیزی بیفته، قبل از اینکه جبرئیل توقف بکند از خوندن حالا چند آیه یا سوره یا هرچه، پیامبرم میخوان خداوند متعال را نهی کرد و در آیه سوره اعلا صفحه اسم ربک الاعلا دل قرصی و دل محکمی هم بهش داد، اطمینان داد، سنقره و کفلا تنسا، از این بابت هم مطمئن باش، دست ما هست، ما قرائت میکنیم بر تو و تو هم دیگه دچار هیچ گونه فراموشی نخواهی شد. خود مرحوم علامه هم این آیات رو اگر خواستید المیزان ببینید، خوبه، نکات تفسیری زیبایی آوردن، جلد 20 آیه صفحه 266، چون چند نوع آیه داریم، یکی سنقره و کفلا تنسا سوره اعلا، یکی لا تحرک بهی لسانک لتعجل به که سوره قیامت تعالی اشاره کرد، یکی هم آیه سومین آیه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، این هم هست، این سوره طه است، پس سه تا آیه سنقرؤک فلا تنسا سوره اعلا، لا تحرک به لسانک لتعجل به سوره قیامت آیه 16. این آیه هم که می‌فرماید بله می شود که سوره طه که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، مرحوم علامه فرموده است سیاق آیات می فهماند که این آیه شریفه سنقره که قبل از آیه سوره قیامت نازل شده، سنقره که فلا تنسا قبل از لا تحرک بهی لسانک لتعجل به نازل شده، چنان که آیه ولا تعجل بالقرآن یعنی سوره طه بعد از این نازل شده، ایشون یک چنین استفاده ای هم کرده، یه ترتیب نزولی. علامه یک بار من بحث کردم سالهای قبل بود، سیاق در المیزان، ایشون اصل سیاق در المیزان یک جایگاه خیلی رفیع و وسیعی داره، سیاق استفادهشون از سیاق و از سیاق استفاده هایی میکنه، میگه از سیاق آیات اینو میفهمیم، آیه سوره اعلا اول، آیه سوره قیامت بعد، آیه سوره طه بعد، این همیشون اینجا استفاده کرده. نکته پایانی که عرض کنم بس تمام بکنم، مرحوم تبرسی در مجمع البیان بله در ذیل این همون آیه سوره قیامت، در ذیل آیه سوره قیامت جلد 9 و 10 صفحه 475 فرموده است این آیه نه عذر میخوام، این اشتباه کردم، در تفسیر سوره قیامت سوره اعلا مثلا نقره و کفلا تنسا جلدش همان است. میفهمن این آیه دلالت میکند بر فضیلت و برتری پیامبر که با اینکه امی بود، هیچ درس و سواد و مدرسه و اینا نرفته بود، اما وقتی که جبریل میامد سوره ای را از سوره های طولانی بر اون حضرت میخوان، پیامبر دفعتا همه را حفظ میکرد و کمترین فراموشی هم به ایشون دست نمیداد. این یه امر خارق العاده است، در واقع اینم به عنایت و لطف الهی است. فرمایش مرحوم علامه را چون من قبلا در این باره خدمتتون عرض کردم تکرار نمی کنم، جلد 15 المیزان اگر خواستید رجوع کنید 317 در تفسیر همون آیه سوره شعرا و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک، قبلا عرض کردم فرمایش ایشان را. ایشان معتقد است که از طریق دستگاه‌های ظاهریه شنوایی ظاهری نبوده، اگر می بود بعد دیگران می شنیدن. چون ما این جواب این را عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنم، پس این بحث ما تمام کردیم. حاصل بحث ما این شد که وحی نبوی، حالا به ویژه درباره پیامبر خود گرامی اسلام و انبیای دیگر هم فرق نمی کنه، هم علم حضوری بوده هم علم حضوری. و اگر خاطرتون باشه حضرت آیت الله جوادی حضرت الله تعالی در یک جا معصوم عبارت اول خدمتون نقل کردن که فرمود گاهی هم ممکن است که وحی شده باشد و علم سولی بوده باشد. به نظر حقیر همین که فرمودن گاهی این نظریه با این ظواهر رو این بحث کردیم سازگارتره. هیچ دایی بر این که ما حرف بکنیم در علم حضوری نداره، خطا ناپذیری هم عرض کردیم، مسئلهش خود به خود حل با اون بیانی که گفتیم، این تمام شد. حالا انشاءالله تعالی این بحث رو ادامه میدهیم با این که جایگاه و نقش پیامبر در وحی، اینو میخوام بررسی کنیم در ادامه این مباحث. اون حالا چند جلسه ای که داریم هفته آینده که انشاءالله نسیم خدمتون یا نه دیگه میخوای تعطیل بکنیم. بله آها، پس اگر شما خسته نشدید و دیگه حالا بالاخره چون بوی تعطیلات تعطیلاتی میاد بعضی خسته میشن، آمادگی داشته باشی. من نظرم هست که این بحثی که آیه سروش مطرح کرده الان بحث جدیده هست، با همین عنوان بحثی که آوردن جایگاه و نقش پیامبران در وحی الهی، چون ایشون باز یک حرفای جدیدی یه 18 تا مطلب تو این پاسخ اخیرشون به حضرت آیت الله سبحانی آوردن، بالاخره چند جلسه ای که حالا هست ما این رو تمام بکنیم. بحث مطلبه امروز هست ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.